اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران پیوستن ایران به لایحه کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم را لازم دانست. وزارت اطلاعات ایران میگوید جلوی خروج ارز توسط یک شبکه هرمی را گرفته است. انتخابات شوراهای محلی در مناطقی در اختیار حکومت سوریه در حال برگزاری است. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. حسین علی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی میگوید برای ساماندهی بانک‌ها مراودات بانکی، شفافسازی و ارتباطگیری با بانک‌های بزرگ نیاز است که ایران به لایحه کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم بپیوندد. معاون پارلمانی حسن روحانی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که در این زمینه با نمایندگان مجلس رایزنی‌های انجام شده و نمایندگان در جریان ضرورت پیوستن به این لایحه قرار گرفتند. این لایحه یکی از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از اصولگرایان مخالفان دولت حسن روحانیان میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود می شود. موافقان نیز معتقدند پیوستن به این کنوانسیون موجب شفافیت اقتصادی شده و از فساد بانکی می‌کاهد. رهبر جمهوری اسلامی در آخرین روز خرداد ماه خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون FATF مقابله با تامین مالی تروریست شد و از مجلس خواسته بود که به طور مستقل قانون‌های خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم وضع کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد این وزارتخانه از خروج غیرقانونی ارز توسط یک شبکه هرمی جلوگیری کرده است. در این بیانیه آمده که اداره کل اطلاعات استان فارس و هرمزگان 18 تن از لیدرها و اعضای فعال یک شبکه هرمی با نام فاینانشال را دستگیر و پرونده تخلفاتشان را به مراجع قضایی ارجاع دادند. وزارت اطلاعات مدعی است که اعضای این گروه بعد از جذب سرمایه افراد توانسته بودند مبالغ قابل توجهی ارز از طریق صرافی‌های غیر مجاز یا به شکل فیزیکی از کشور خارج کنند. در ماه‌های اخیر و با شدت گرفتن بحران ارزی در ایران، نهادهای قضایی بارها از بازداشت افرادی که آنها را اخلالگران ارزی معرفی کرده خبر دادند. از شهریور ماه نیز دادگاه رسیدگی به تعدادی از این افراد آغاز شده است. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که شب گذشته یک هواپیمای ایرانی حامل اسلحه در فرودگاه دمشق بمباران شده است. برای جزئیات بیشتر این خبر با همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه می‌شیم. ایلیا، به جزئیات بیشتر و مطالب بیشتر پیرامون این خبر چی هست تا این لحظه؟
مهرداد، شبکه 2 تلویزیون اسرائیل در گزارشی که به نقل از منابع نظامی پخش کرد گفت در حمله هوایی که صورت گرفت توسط جنگنده‌های اسرائیلی شب گذشته ابتدا یک بوئینگ ایرانی حامل اسلحه برای دولت سوریه یا برای حزب الله لبنان هدف قرار داده شد و منهدم شد توسط جنگنده‌های اسرائیلی. گفت که این هواپیمای ایرانی دقایقی از نشستنش در فرودگاه دمشق می‌گذشت، بعد از اون چند انبار اسلحه و مهمات مرتبط با ایران که برای حزب الله لبنان فرستاده شده بود هم بمباران شد. قبل از اون دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که یک انبار اسلحه بمباران شده بود در محوطه فرودگاه دمشق، اما رسانه‌های دولتی سوریه گزارش داده بودند که پدافند هوایی این کشور با یک حمله موشکی مقابله کرده بود که مناطقی در اطراف فرودگاه دمشق رو هدف قرار داد. هنوز اسرائیل مقام به طور رسمی، مقام‌های رسمی و همچنین ارتش اسرائیل در این باره اظهار نظر نکرده.
ایلیا، موضوع دیگری که در ارتباط با سوریه مهم است این روزها مسئله ادلب هست و ماجرای پیرامون آن که الان نیروهای دولتی سوریه به حال خودشونو برای حمله به این استان و بازپسگیری اون از مخالفا آماده میکنن. از طرفی مدام به اینها هشدار داده میشه که خودداری بکنند از این حمله. الان در چه وضعیتی هست مسئله ادلب؟
داره پیچیده تر میشه مهداد روز به روز، چرا که فشارهای سیاسی هم وجود داره از سوی غرب و از سوی ترکیه برای اینکه این حمله صورت نگیره، به ویژه ترکیه که گزارش ها میگه داره اسلحه میخواسته برای بعضی از گروه های مخالف، همچنین نیروهای ارتش ترکیه در مرزها در حالت آماده باش هستن. در داخل ادلب هم تصاویری مهداد به دستمون رسیده که تظاهرات روزانه ساکنان رو در بعضی مناطق نشون میده که اونها خواهان انجام نشدن حمله هستند، چون وضعیت غیر نظامی ها وضعیت نگران کننده هست در استان و راهی برای فرار به دیگر مناطق سوریه نداره. ترکیه هم تا اینجای کار مرزها رو بسته و اجازه عبور بهشون نمیده. اما مسئله دیگه این هست که فردا قرار هست نشستی در سوچی بدون حضور ایران بر سر ادلب برگزار بشه. در سوچی قرار هست رؤسای جمهور روسیه و ترکیه بر سر ادلب گفتگو کنن با هم، بعد از اینکه در جلسه‌ای که در تهران داشتن نتایج ملموسی محقق نشد.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه سلسله برنامه‌های در گرامی داشته زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، همایشی شامگاه شنبه در خانه فرهنگ‌های جهان در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شد. کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران برگزار کنندگان این گرد همایی بودند. در این برنامه درباره این برنامه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
نه فراموش شدنی است و نه بخشودنی شب یادمان جانباختگان دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران عنوان این همایش بود که شامگاه شنبه مانند 30 سال پیش در سالن بزرگ خانه فرهنگهای جهان در شهر برلین برگزار شد. این مراسم با گشایش نمایشگاهی متشکل از عکس و اسناد و یادمانهایی که خانواده قربانیان در ایران و دیگر کشورها برپا کردند آغاز به کار کرد. سپس منصوره بهکیش از حامیان دو نهاد مدنی در ایران، مادران پارک لاله و خاوران، که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 4 برادر و 1 خواهر خود را از دست داده، در پیامی از تهران ضمن یادی از زندانیان سیاسی آن سالها سرود خاوران را هم خواند. آنگاه رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران، در سخنانی از اهمیت بررسی قانونی کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 در مقوله ناپدید شدن قهری یاد کرد و سپس در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفت:
ما در رابطه با کشتار 67 نه تنها با اعدام هزاران انسان به خاطر عقایدشون روبرو هستیم، بلکه با یک سیاست همه جانبه انکار هم در 30 سال گذشته روبرو بودیم که از طریق اون مقامات جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند که اصل وقوع کشتار و ابعاد اون رو مورد انکار قرار بدن و این رو به انواع مختلف انجام دادن، با خودداری از تحویل پیکرها، نابود کردن گروه‌های جمعی، عدم صدور گواهی فوت، عدم ثبت اسامی اعدام شدگان در سامانه های مربوط به مردگان در کشور و پنهان کردن آرشیف ها و اسناد و احکام مربوط به این اعدام ها. و با مجموعه این اعمال نه تنها مرتکب اعدام های فراقضایی شدند، بلکه در 30 سال گذشته مرتکب نوعی از پنهانکاری شدند که در قانون بین الملل از اون با عنوان ناپدید کردن قهری یاد میشه و ناپدید کردن قهری اینطور تعریف شده که پس از وقوع اعدام مقامات یک کشور از اعتراف به ارتکاب اون اعدام فراقانونی سر باز بزنند. این دقیقا همون اتفاقیه که در 30 سال گذشته در رابطه با کشته شدگان کشتار 67 هم اتفاق افتاده.
در ادامه شب یادمان زندانیان سیاسی اعدام شده در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در دهه 60، یکی از جان به در بردگان این اعدامها، همایون ایوانی، در سخنانی به زمینه ها و پیامت های کشتار سراسری زندانیان سیاسی در آن سالها پرداخت. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین که گردانندگی این شب یادمان را در دست داشت، درباره چکیده ای از سخنان آقای ایوانی اینطور به ما گفت.
همایون ایوانی نگاهی کرد به چگونگی و چرایی این قتل‌ها و اشاره کرد کشتار 67 چگونه از پیش سازماندهی شده بود، هدف رژیم از اون چه بود، با توجه به پایان جنگ و اوضاع نابسامانی که پس از این جنگ 8 ساله در انتظار رژیم بود، بودن این همه فعال سیاسی و آرمانخواه و سازمانده میتونست مشکلات سیاسی جدی برای رژیم به وجود بیاره و همونجور که در خارج از کشور رهبران بالفعل سیاسی رو از بین برد، در داخل هم با از بین بردن فعال‌ترین نیروهای سیاسی سعی کرد که صدای احتمالی اونها رو بعد از مسائل جنگ خاموش بکنه و این نشون دهنده اینه که رژیم برای بقای سیاسی خودش به مانند امروز عملا با از بین بردن غیر خودی ها سعی میکنه مناقشات درونی خودش رو کاهش بده.
در لابلای شب یادمان جان باختگان دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران که بیش از 3 ساعت به درازا کشید، میثاق جولایی آهنگساز و نوازنده سازهای کمانچه و ستار از انستیتوی موسیقی شرق و غرب قطعاتی اجرا کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصتی است ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
خامنه‌ای، ببین به کجا رسیدیم که کشور افغانستان ما رو هم تحریم کرده. البته مسئله ای نیست، کشوریه برای خودش، قصد توهین ندارم، ولی ببین ما رو به کجا رسوندی.
از اونجایی که آقای خامنه‌ای امروز و فردا به دلیل بیماری رفتنیه، دستگاه اطلاعاتی و مسئولان ارشد نظام سعی دارن طوری وانمود کنن که بعد از رفتن ایشون مملکت ما میشه گلستان و نظام قابل اصلاح، اما ما مردم خوب میدونیم که این نظام مافیایی هرگز در جهت رفاه مردم و منافع ملی قدمی بر نداشته و ما مردم فقط و فقط میتونیم با رفراندوم واقعی این مملکتمون رو دوباره آباد کنیم.
آلمان، فرانسه و بریتانیا در تلاش هستند تا با بنیان گذاشتن یک نهاد مالی خاص، یعنی دور زدن تحریم ها، ادامه داد و ستد با ایران رو پس از اعمال تحریم های اقتصادی واشنگتن میسر کنند. بنده میخواستم به این کشور اعلام کنم که آقایون، شماها که میخواد با این نظام فاسد، این نظام جناگتکار معامله کنید، خب بیاد یه کاری بکنید. آقا این نظام رو اصلا ورد دارید ببرید تو مملکت خودتون، ببرید این نظام جمهوری اسلامی رو، قانون اساسیش و تمام تکمیلات قوانین اجراییش رو در مملکت خودتون پیاده کنید، دست از سر ملت ایران بردارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با یک خبر به این بخش خبری پایان می‌دهم. مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران می‌گوید تخریب سنگ قبر محمد علی فروغی عملی ضد فرهنگی است و شهرداری باید این مسئله را پیگیری کرده و پاسخگو باشد. محمد علی فروغی ملقب به زک الملک، ادیب، روزنامه‌نگار، نماینده مجلس، وزیر و نخست وزیر ایران، نقش مهمی در ادامه سلطنت حکومت پهلوی پس از حمله متفقین به ایران در زمان جنگ جهانی دوم داشت. در چند روز گذشته تصویری از سنگ قبر تخریب شده او واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشته است. رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در نامه‌ای به شهردار منطقه 20، منطقه‌ای که قبرستان ابن بابوی در آن واقع است، تخریب این سنگ قبر را تخریب تاریخ و میراث ماندگار ایران خوانده و از شهرداری خواسته است تا با روش‌های صحیح پاسخ این اقدامات را بدهد. پیشتر نیز گزارش‌هایی از تخریب سنگ قبر چهره‌ای چون احمد شاملو شاعر، مدیا کاشیگر مترجم، محمد علی سپانلو شاعر و ابراهیم یزدی سیاستمدار منتشر شده بود. میرسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 16:15. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. سپاسگزارم و امیدوارم که با ادامه برنامه ما همراه بمانید.